بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11، عقل در زندگی و سیاست کنونی جهان.
خواهید من یه شرحی مختصر نم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتیم که در فصل 10 ایشون اومدن دو تا نکته داشت، اگه یاد باشه یه یک داشت یه دو داشت، که دوش در صفحه 204 بود، یکیش هم که اون اولش بود. ایشون در شماره 1 بحث این که سیاست جایگاهش در این نیم قرن اخیر کجاست رو باب شبا کردن. خیلی هم از اینجا میگم، شاید میگم دقیقا بی نظیر است این که ما یه همچین موضوع را بهش نگاه کنیم. من نمیشناسم در محافل علمی خودمون که بیاد این باب رو واکنید که آقا این سیاست مال همین نیم قرن اخیر است و اینا با هر چیز دیگه قاطی نکنیم، این نحوه حضور را ما دیگه نمیتونیم نبینیم، با همه این که ما سیاست را دلمون نمیخواد براش حساب وا کنیم. خب عنایت بفرمایید، با همون دیده آقای داوری میگم، ما نمیخوایم حساب وا کنیم طبق بحثای قبلی، ولی نمیتونیم هم نبینیم دیگه. این خیلی مهم بود تو شماره 1. در شماره 2 اگه یادتون باشه اومد گفت خب حالا این سیاست وقتی بخواد متعادل باشه چه خصوصیاتی باید داشته باشه، که عنایت دارید که همون در شماره 2 اعتدال در سیاست دو تعریف کرد که بحثش گذشت. این روح فصل 10 به نگاهی من، حالا باز شما نگاه های دیگه خودتونم نگذارین از دست بره. در فصل 11 ایشون میاد تحت عنوان عقل در زندگی و سیاست کنونی. مهم نیست که حالا دقیقا این تیتر همه مطلب رو میگه یا نه، ولی همین طوره. یکی از بهترین بحثایی که تو کل تاریخ از هگل به بعد ما داریم به نام اینکه عقل کجاست، کیست، کجاست، چطوری اومده، از ریشش کجاست، میدونین یکی از مسئله مهمه این تاریخ باست. ایشون میاد در این فصل 11 در 11 نکته در 11 نکته میخواد بگه که آقا یک کلمه کدوم عقل و رو چه حساب. ببینید شما هر عقلی میگون بگون کدوم عقل است، کجا اومده است، رو چه حساب ما باید این عقلا عقل بدونیم، تا ما را برسونه به این که اولا عقل تاریخی است. حداقل ما هرچه عقل تو این تاریخ های 100 ساله یا 200 ساله داریم عقل تاریخی است، و چه نسبتی با عقل افلاطونی یا عقلی که ما ذیلش باید باشیم، نه عقلی که با ما و با دهن بستگی با انسان ها ایجاد میشه. اینا رو هم میخواد روشن کنه. حساسیت بحث اینجاست که آیا میشه ما آروم آروم برسیم به این که عقل به زبونه، حالا من این که میگم عقل تاریخی، شاید این زبونه اینشون نمیخواد استفاده کنه، عقل وابسته است به انسانها در هر زمانه و تاریخی یا نه، و اگه اینجور بشه حالا پس به چی اصالت بدیم؟ به مشهورات مردم؟ مشهورات مردم همون عقله؟ یه چیزی بالاتر از پشوانه یه عقل چیست؟ عقل عقیده است یا عقله؟ این از بحثایی است که آروارو بهش میرسیم، که به وقتش من شاید عرایز داشته باشم اگه لازم میبینین شروع کنیم.
فصل 11، عقل در زندگی و سیاست کنونی جهان. 1. عقل در نظر بعضی صاحب نظران غربی دو عقل است، یکی عقل مقوم یعنی سازنده و دیگر عقل متقوم و تحقق یافته.
اینجا ابهام داره در صفحه 221 انتو همینجا ایشو اینا خوب تر شرح میده. من همینطور یک کلم میگم عقل مقوم خود نمیگم، یعنی قوام نوع را برسونه، همونه که میگن که اون چیزی که انسان را از حیوان جدا میکنه. شما میگن که چی؟ حیوان ناطق. میگن این که این داره که حیوان نیست، این عقل مقومه. همه اندازه باشه، ولی عقل متقوم یعنی اون که باش زندگی میکن، جامعه میسازید، نمیدونم تاریخ دونا شک میدین در اینا، این همین اندازه مبهم میگذارن تا صفحه 221 شرحش میدن.
این تقسیم بیشتر با عالم جدید تناسب دارد، زیرا این عالم است که با عقل و علم ساخته شده است. وضع این جهان را عقلی میشناسد که آن را ساخته است.
این محکمات بحث است، نمیدونم چقدر روش فکر کردید. ما پیر مرده که این با این روبرو بشیم نمیدونیم چی کار کنیم، یعنی نمیدونیم چی طوری ما اینو بگیم. یعنی یکی از دیدین آدم وقتی یخده با یه موضوع بزرگ روبرو میشه، هر چی میخواد بگه، مثل یه کوهست که میخواد بلند کنه، اون نمیشه بلند کرد، ولش میکنه. این از اون جملاتش رو که آدم بگه که آخه خیلی سالهاست من فکر میکردم که مشکل ما کجاست. من مثال خیلی ساده اگه بخوام بزنم، فوتبال مثال میزنم. ببینید شما هر چی میخوان یه فوتبال درجه یک داشته باشین، آخرش کی فوتبال درجه یک داره؟ اون بس دری که اینا ساخته است. اینا دوباره انتزاعی نگاه نکنین دا، یعنی نرین تو فکردون که نه، ببینید تو صحنه کیه که هی اینا میبینه؟ اون که ساخته است اینا میبینه، بقیه اینا نمیبینن، فکر راجبش میکنن. عنایت فرمایید، هم که فکر کنید ندیدنش. چرا؟ پدیده در خارج از فکر میخواید چه کار؟ این فکری که میگم، منظورم فکر انتزاعی است، نمیدونم حتی واژه انتزاعی هم شاید اینجا رسانه باشه. ما رو این زیاد باید تأمل کنیم که چطوری حالا به تعبیر ایشون جامعه، هر جامعه ای را عقلی که اون جامعه را ساخته است درکش میکنه، بقیه هاش یه نشینند و ناظرند و مقلدند و اینا. این هاشا دکتر داوری میگه، ولی این جمله چیزی نیست که دکتر داوری بتونه اینجا بگه، ولی اساسی ترین جملاتی است که من نظرم است روش حالا حداقل فکر کنیم که وضع این جهان را عقلی میشناسد که آن را ساخته است. اگه بتونین کمک کنین در تبیین این جمله خوبه، چون این مهمه برامون.
این جمله شبیه جمله ویکوه
جمله شبیه این
داره دیگه، بحث تاریخ و فلسفه تاریخ رو میگم با ویکو شروع میشه دیگه. ویکو میخواد بگه که شما تصورات اینه که دارید میشناسید، میرین نگاه میکنید و میشناسید، در حالی که اینو ابتدا شما اول به یه معنا خودتون این طرح رو افکنده اید و بعد دارید دوباره رجوع بهش میکنید و شروع میکنید به شناختنش، و این به خاطر اینکه شما اون طرح افکندن رو قبلش دارید.
این جمله که گفتین خیلی خوب شد، کشفی در ابتدا صورت گرفته است، این خوب شد. ببینید شما فکر حالا کمک میشه به بحث عقل بعد کشف. خب اون کشف را کی کشف کرده؟ این تاریخه، اون هر کی کشف کرده اون میتونه ابعاد دیگش را هی ظهور بده، چون مال اونه، نسبت با اون داره که کشف کرده. این خوب شد. بله خب حالا بریم جا.
وضع این جهان را عقلی می شناسد که آن را ساخته است، ولی شناخت جهان توسعه نیافته و وضعی که ما در آن قرار داریم دشوار است، و چنان که می بینیم صاحب نظران اروپایی و آمریکایی هم کمتر در باب مشکلات جهان توسعه نیافته تحقیق کرده اند. بعضی از آنها هم نه فقط این جهان را نمی شناسند، بلکه شناختش برای آنان و شاید برای متجدد مآبان ساکن جهان توسعه نیافته آسان نیست، و این دشواری بر اثر بیتوجهی به ناکامی‌ها و ناتوانی‌ها و غیر عادی نیافتن اوضاع شدت می‌یابد.
دقت کردید؟ در این که فعلا ما جهان غیر توسعه یافته را توسعه نیافته نمی‌شناسیم یه مشکل است که بیگانه است با ما. در نسبت توسعه یافتگی ما شدیم توسعه نیافته. یه مشکل. مشکل دوم فکر بکنیم چیزی نیست. این قسمت خیلی تعبیر قشنگیه و غیر عادی نیافتنش کارا مشکل تر میکنه. در صورت که این غیر عادی آخه چرا ما اینجایی؟ اما تو اوایل فصل دوم بود وقت چرا ما تاریخمون ادامه ابن سینا و سهروردی نیست؟ ما کجا واسدیم؟ این حرف خوب حرفی است در جا خودش. آره من که مسئله شون نیست. باشه همین طوری نیست حرف دو. ولی به هر صورت مسئله اونا نیست. مسئله ماست و مسئله ماست به عنوان میهمان ناخوانده. نه مسئله ماست به معنای ساحت حیات تاریخی خودم.
ولی قابلشناسی
به طرف اون. آره و عبور ازش شاید بفهمید.
در حقیقت ما نیاز به نقادی هستیم که ما رو نقد کنیم.
کی میتونیم این عقل نقاد پیدا کنیم؟ وقتی جا خودمون تازه قرار بگیریم. من هیچ جا همون که گفت اصلا جهان توسعه نیافته، جهان نیست که بخواد تازه بشینه دا نقادی کنه دا اینا. نقادی مال کسی است که تازه حالا تعبیر قشنگی از هایدگریشون گرفته است، عالم پیدا کنه. ملتی که عالم دارن تازه میتونن بقیه یه نسبت ها رو به خودشون تعریف درستی بکنن. به عهد خود میخواین عالم دینی داشته باشی؟ خب بله. شما جمله دون یه روایه دیگه بگی.
مذاهب ایرانی هم باید داشته باشیم عالم،
یعنی تمام سوریه مذاهب ایرانی بهتر میاد. آره اصلا عالم که ما میگم در نسبت با تاریخی که درش قرار داریم به ما داده میشه. نه خود چند جا هایدگر میگه یکی از بحثا مهمه هایدگر هست که به نظرم تو اون گشتش اینا بیشتر تاکید میکنه. از بحثای ناقصی است که ما بین خودمون مراوده میکنیم. یعنی ما کار رو عالم، من خودم دارم یه بحثای تنظیم میکنم از جهت خودم، یعنی برای تفکر دینی که دارم، اما از ایشونم کمک گرفتم.
ما نمیتوانیم وضعی را که در آن به سر میبریم بشناسیم، زیرا این وضع پس از آن پیش آمد که هرچه باشد ساخته شده است و ما به آن عادت کرده ایم، نه اینکه ما آن را با حساب و کتاب ساخته باشیم. به عبارت دیگر عقل ما در ساختن و فراهم آوردن این وضع دخالتی نداشته یا دخالتش بسیار اندک بوده است. وقتی جلوه تمدن مادی تجدد در همه جای جهان مقبول افتاد و آثار و محصولاتش به همه جا راه یافت، جهان توسعه نیافته نیز با احساس بلا تکلیفی آغاز شد.
خیلی تعبیر خوبی. دقت کردین به جمله؟ نمیدونه چی کار کنه. یعنی شما علم این که حالا بعد خودشون میگن این همه کار میکنین در رینگ توسعه یافتگی یا نیافتگی، ولی بعد نمیدونه چه کار کنی. چرا؟ برای اینکه همون که دوباره میگه خودتون که نساختید که حس حضوری نسبت بهش داشته باشید، که حتی تقلیدم تو دل همین بلا تکلیفی به وجود میاد دیگه.
وضع توسعه نیافتگی در واقع یک جهان نیست، بلکه تقلیدی از جهان توسعه یافته است. این جهان بیشتر قوامش بر تقلید و نیازمندی به کالاها و اشیاء مصرفی و مصرف است و تقلید و مصرف نیاز به عقل ندارد و البته عقل و نظام عقلی هم با آن محقق نمی شود. این وضع تاریخی را با عقلی که از نیاکان به ارث برده این نمی توانیم بشناسیم، زیرا این عقل شناسنده مفاهیم و معانی کلی است و به درک جهان جدید که آدمی در آن دائر مدار امور است کاری ندارد.
درست شد تا اینجا که ما اونجا به کلیات نظر داریم. چیز خوبی هم هست در جا خودش، حالا بحث میشه. اما الان بحث دیگه است. بحث یه نوع عقلی است که میخواد جهان بسازد. آیا اون عقل، این که میگه که این جمله که زیرا این عقل، منظورش همه عقل نیاکان ماست دیگه که میگه نه
عقل نیاکانه اونه دیگه.
حالا برا گذشته را میگن یا حالا را؟ نه داریم همین رو میگم. عقل ما حتی رو عقلی که مفاهیم کلی را دنبالش هست برای این که معنا کند همه چیز را، از ارسطو که شروع شد. ولی حالا هر کدوم اینا آخرش یه جور در زمان خودشون یه حیات فعالی که داشتن، که الان اون عقلی که با مفاهیم کلی روبروه با زندگی که با مسائل جزئی یا ساختن زندگی روبروه، این دو تا عقل است. تا اینجاش حداقل برین جلو ببینین چی میشه.
این که عقل ها گوناگونند و هر جهانی عقل خاص دارد، نظری است که به آسانی فهمیده و پذیرفته نمی شود.
این شماره 1 و 2 میخواد این حل کنه. اگه این حل شد و شما بلد باشید، من بلد باشم که بلد نیستم، که چطوری ما میتونیم بفهمونیم به مردم که بابا عقل ها داریم و تازه عقل ها هم که داریم بگود که با کدوم عقل کجا چه کار میشه کرد. این حالا اینا باید حل بشه و جمله یه بار دیگه بخونده ادامه بدین.
این که عقل ها گوناگونند و هر جهانی عقل خاص دارد، نظری است که به آسانی فهمیده و پذیرفته نمی شود.
حتی
بسیاری از اهل فلسفه آن را سخن بیهوده ای می دانند و به نظرشان عقل یکی است و آن قوه دراکه است که همه آدمیان از آن بهره دارند، و بعضی معتقدند که همه مردم بهره یکسان از عقل دارند. دکارت که گفت هیچ چیز مثل عقل میان آدمیان به تساوی تقسیم نشده است، مرادش این بود که عقل یونانی و قرون وسطا را با آنچه خود آن را روش می‌دانست بپوشاند. به نظر او تا زمان او عقل را درست به کار نبرده‌اند. بی تردید آدمیان همه در همه جا زبان داشته‌اند و از ادراک کلی برخوردار بودند، ولی کلی چیست و کجاست و درک کلی چگونه حاصل می شود؟ اعم از اینکه کلی را انتزاعی بدانیم یا آن را امر وجودی مثل افلاطونی یا متقرر در ذهن و خرد آدمیان بشناسیم. اعم از اینکه کلی را انتزاعی بدانیم
یا
آن را امر وجودی، یعنی مثل افلاطونی یا متقرر در ذهن و خرد آدمیان بشناسیم، نسبت خود را با جهان و آنچه در آن است بیان کرده ایم.
این حرف اساسی. بگو عقل چیه تا من بگم چطوری تو میخوای زندگی کنی. یعنی تو بر اساس عقلی که برای خودت تعریف کردی میای نسبت دا با عالم و آدم تعیین میکنی. حالا هر جور میخوای، یا عقل و انتزاعی میدونی اون که میگه وجودی، یعنی نسبتی با مسلط. اینا بعد میخواییمش، این که یعنی راست یه چیزیست، نه معناش را بدانی رابطه باش برقرار کنی. مسلط اینجوری به معنای این که یه حقایق وجودی در عالم دیگه. این دو یا هم که نه به نعت کسرت، حالا هم اگه بتونیم این یا متقرر در ذهن و خرد آدمیان بشناسیم، ما یا بگین حتی نگاه هایدگری اینجا ما مطرح کنه، میگه فرق نمیکنه، تو بگو چه عقلی داری تا من بگم که چطوری با عالم نسبت دو برقرار میکنی. خب اینا ربطش بدین به اون بحث قبلی که گفت که عقل ها داریم، و اگه شما بخواین یه جوری برای طرف ثابت کنین که بابا عقل ها متفاوته، این رو راکار میخواد. یکی از جوابایی که میگم، میگه آقا عقل یعنی اون چیزی که میتونه کلیات رو برای ما درج کنه، یا چه کار کنه، انتزاع کنه از جزئیات یک معنای کلی رو برای ما. خب حالا به این بگی که خب این کلی که تو میخوای درج کنی یه واقعیت هست مثل مصور، یا یه کلیش که اصلا به نعت کسرت هست، واقعا نیست در خارج، ما به خارج میدیم. خب اینا دقیقاً دو تا تاریخ هست. تازه از اینا عجیب‌تر بیای بگوی که نه، اساساً اون چه که هست کلی نیست، وجود است، اما نه وجود مفهومی، وجود مصداقی. اینجا به عرفا هم نزدیک میشین در عین اینکه به هایدگر هم نزدیک میشین. خب ببینید ما همه اینا ما تاریخ دیگه ای میسازیم. اینجاست که به نظرم به هم میتونیم کمک کنیم که اگه به شما بگن نخه ما یه عقل بیشتر نداریم اینا، اینجا بگون خب چرا میگه یه عقل بیشتر؟ میگه که چون که عقل کلیات رو درک میکنه. میگه این کلیاتی که عقل درک میکنه چیست، چگونه است؟ اینجا میتونید یه خود واسید سکوی خوبی است که بلکه این تاریخ گشوده بشه و ما بتونیم حرفا بعدیمون رو بزنیم.
ولی
بگو اگه شما رسیدین به این که عقل در واقعیت های خارجی یا وجودی ببینین، یکی از جاهایی که اون وقت میبینین تاریخ هست. این هم کاری که هایدگر هم میکنه. حالا اینم بگم وقتی میاد میگه من میخوام که در زمان هستی را پیدا کنم، هستی را به اون معنی چون خودش میگه وجود تفکر میاره دیگه، یعنی حالا وجود کجاست؟ اوشون میگه در هستی. بعد از یه مدت میبینید که این واژه خودش مفهومه، خیلی کار قشنگی کرده، میرسه به این که نباید در تاریخ ببینه. مگه از اول نمیخواست در وجود ببینه؟ ولی وجود کو؟ خود وجود مفهومه، پس نمیشه هنوز به خارج به واقعیت رجوع کرد. این بود که برگشت به این که میخواد در تاریخ ببینه. اینا دیگه یکیه وا. یعنی شما اگه حساس شدید که تفکر با وجود پیش میاد و کلی به معنای این که در مفاهیم نیست در خارج است، که دیگه وقت کلی یا جزئی معناش عوض میشه، اینجا دیگه یکی از به نظر من بهترین آینه های رجوع به وجود میشه تاریخ.
اینجا باید ببینیم که واقعا دقیقاً ببینیم فکر کنیم حالا که کلی دقیقاً یعنی چی. چون ببینید وقتی ما میگیم وجود، یعنی یه طرف شاید این باشه معمولا از فلسفه صدرایی یا فلسفه‌ای که ما میگیم که اشاره به وجود داره که خب به صادقی در خارج هستن. خب اینا خودم و هم کسایی که مثلا حرف از کلی و کلیات میزدن که منکر نبودن. ضمن اینکه نکته اصلی اینجاست که انگار این چیزها یه وحدت و هم بستگی با هم دارن. یعنی انگار ما میبینیم که یه سری چیزا مثلا جسمن، بعد انگار این جسم و زیر جسم نامیان، یعنی میلادی زیلش منظورم که یعنی همینطور میتونیم اینا طبقه بندی بکنیم، همینطور بریم بالا بگیم حیوان است بعد انسان است، انگار اینا یه طبقه بندی با هم دارن، انگار یه مقوله بندی اینا با هم دارن و یه پیوستگی دارن. متأم پیوستگی حالا مثلا تو ارسطو اینطوریه که 10 تا مقوله داریم، این 10 تا مقوله هر کدومشون وجودن، یعنی خودش وجوده
متبعیه.
آره و اینا متفاوتن، اما در نهایت حال میگه که بازم وجود چیز نیست، مشترک لفظی هم نیست، حواستون باشه مشترک لفظی هم نیست، اینا یه وحدت دارن اما وحدتشون رو نمیدونیم چی چیه، همشون وجودن اما. حالا میخوام بگم که در نهایت کلی یه همبستگی تو این چیزا میبینه. ما هم باید ببینیم که شاید مثلا برای های دیگرم در نهایت وقتی حواس تاریخی بودن میزنه، نمیخواد یه کسرت بی‌معنا رو ثابت کنه، میخواد بگه که انگار دورها یه وحدتی دارن.
درست.
اینجا باید ببینیم ما کلیمون دقیقاً چیه، یعنی کلی که تو تاریخ میشه دید که اینا رو چیزها رو گرد هم میاره، یه وحدتی به اشیا میده برای هر دوره ای، این چیه و چطور میشه یافتش؟
بحث منم بر همین دیدین که گفتم کسرتی که در وحدت، اون وقتی میاد میگه که یه روح تاریخی عالم است، این روح تاریخی در این مثال میزنیم، میگه که یه مثال عرفانی بزنم شاید کمک بکنه که حسم میکنم که گلم با ما تو این قضیه. ما میگویم که حضرت الله رب العالمینه، بعد میگویم که جامعه همه اسماءه، و بعد میگویم که واحد است. واحدی که جامعه است، بالاخره واحد است یا جامعه است؟ میگویم نه، واحد است. اگه تو به انسانیت رجوع کنی رب انسان میشه برای تو، اگه گوسفند رجوع کنی رب گوسفند میشه. که خوب عنایت بفهم حرف عرفا اول خوب حل بشه، میگه ربیست که در یگانگیست. اما تا چه در یگانگی است؟ تا وقتی تو رجوع نکردی. اوز که اوز، اما هست، دروغ نیست، اما نسبتش با تو بر اساس رجوع توه. پس حالا کسرت شد یا وحدت؟ دقت کن چی میشه؟ هگل هم همین حرفش تو تاریخ که میگه که ما در حضور تاریخی اون عقل کلی ظهور میکنه. دینا من میخوام هم زبان بشم با هگل اینجا واقعا، که اونم بنده خدا حالا به چه زبانی بتونه اینو بگه، فقط فرقش نیست که خب اون اصلا قبول نداره که یه چیز انتظار، یه چیز بالاتر از کیس خارجیت را قبول کنه. اینجا با اسپینوزا هم سخنه. ولی حالا ببینید هایدگر اینا هنرشون اینجاست که دارند یک عقلی را یا یک کلی را در محضر ما میذارند که انتزاعی نیست. سختم با انتزاعی بودن مخالفن. بلا این چه کلی است که انتزاعی نیست؟ ما میگویم که شما الله را چطوری باش ارتباط برقرار میکنی؟ میگویم قلبی برقرار میکنی، کشفی برقرار، یعنی یه یگانگی که در عین اینکه یگان است، آنی که باش رجوع کردی بر اساس رب تو با تو سخن کنه. خب پس ما میگویم این کسرتی است که در عین وحدت است. شما که نمیان بگون یه رب گوسفند، یه رب نمیدونم شتر، یه رب دریا، میگون اوس. و خلاص بحث سومی هم تازه پیش میاد که دیگه اینجا را فیلسوف بعید است بتونه بهش برسه، که تازه میگه که حالا این اگر با هر چیزی هست، چون که وحدت بین ذات و صفات هست، تازه در عین این که وحدته و در عین این که کسرت است، با هر کسرتی همش هم هست. که وقت اینجا میشه میگون چی؟ میگون که تشکیک در ظهور، تشکیک در ظهور را پاشا پیش میکشین ده اینا. آره اون وقت این که من یه بار رفقا عرض کردم تا هگل نخونین هایدگر را نمیفهمین. هگل دست و پاش از این جنسه. هایدگر تو دستگاه هگل داره میگه که آقا وجود یه واقعیت خارجیست. تو دستگاه هگل مگه شما ندارین که عقل یه خارجیت داره، داره حکومت میکنه در قطع قطعه های تاریخ. خب هایدگر میخواد همینو بگه. فرقش نیست که اونجا سخ، حالا برداشته من شاید غلط هم باشه، سخ هگل گرفتار یه ایدئالیست انسانیست که میخواد در انسان اروپایی مثلا ظهور بده. هایدگر دیگه از این آزاد شده است، میخواد در خارجیت به ما و خارجیت این را به ما نشون بده. این عبور از هگل به هایدگر خودش یه نکته خوبی است که بدون شناخت هگل بعیده بشه این حرف هایدگر درست فهمه، یا من باید بیام تو کیس عرفا و از زبان دیگه استفاده کنم. میخواستم از این شرح ما این نتیجه ازش گرفته بشه که ما یه جاوایی واقعیت را فراتر از کسرت و وحدت، یا همین کسرت و وحدت خوبه دیگه، فراتر از کسرت و وحدت باید باش رو به رو بشیم. بهش رجوع کنی به وحدت، با تو وحدت است. رجوع کنی به حی، حیه. رجوع کنی به سمیع، سمیعه. اما اون وقتی که سمیعه، حتما همه اونا هم هستا، یه همچین گیر بحث قشنگه. در عرفان ما خیلی بهتر زبانمون بازق، ولی بالاخره حالا بحث این تعقلی که حالا ما میخوایم برسیم به این که عقل ها متفاوت هست، این کلی که آقای دکتر داوری تو این سطر آخر 210 میگه ساده ازش نگذریم. میگه خیلی خوب شما میگین کلی، بگون کلی چیست؟ ببینید جمله رو، ولی کلی چیست و کجاست و درک کلی چگونه حاصل میشود؟ این سه تا سوال اساسی است که ما باید جواب بدیم اگه خواستیم. خب اگه جواب بدین عقل ها پیدا میشه. اگه عقل ها پیدا شد آدم ها متفاوت میشن. آدم ها در نسبت تفاوت عقل ها متفاوت هستن. چی؟ اینا مسئله اساسی متفکرهای ماست، یعنی منظور این آقای داوری های این ناس حتما بودن. چیزی ما جز این که اینشون میگه نگفتیم.
اهم از این که کلی را انتزاعی بدانیم یا آن را امر وجودی یا متقرر در ذهن و خرد آدمیان بشناسیم، نسبت خود را با جهان و آنچه در آن است بیان کرده ایم ولی ما چگونه نسبت خود را با جهان می شناسیم و با چه عقلی خود را باز می یابیم؟ در اینجا به این مسائل بسیار دشوار نمی پردازیم. چیزی که کمتر به آن توجه می کنیم تحول در وجود عقل است.
خیلی جمله خوبی. یعنی عقل متفاوت شده است و ما از این غفلت داریم.
عقل افلاطونی و ارسطویی و ابن سینایی و سنت توماسی عقل عظیمی بود که نه فقط جهان را می شناخت بلکه به مبادی هم پی می برد و وجود جهان غیب را هم تصدیق و با استدلال اثبات می کرد. ما هنوز آن میراث را نگه داشته ایم و هر وقت هر جا از عقل می گوییم مرادمان عقل جهانبین مدرک کلیات است. افلاطون طرحی پیش آورد که بر طبق آن دین و هنر هم باید در حدود عقل قرار گیرد. این فیلسوف عقل را چگونه شناخته بود و از کجا می دانست که در وجود یا برای اینکه بر وفق روح فلسفه یونانی سخن گفته باشیم در جهان مرتبه ای هست که نامش عقل است و امور محسوس سایه آن هستند.
خیلی نکته خوبه. اولا پس تا اینجا روشن شد که افلاطون اینا میگن آقا یه عقلی هست ما باید ذیلش قرار بگیریم. یعنی ما تقریبا در فلسفه یعنی یه حقیقتی به نام عقل هست ما باید ذیلش قرار بگیریم. اگه اعمالمون رو مطابق تجلیات اون عقل کردیم عاقلیم. حالا سوال نیست که این عقل تو از کجا آوردی؟ این عقلی که میگوی هست با عقل ثابت کردی؟ عقل با عقل پس یه چیزی دیگه هست که ما برای اینه. این عقل افلاطون این عقل که میگه یه عقلی هست و ما باید ذیل اون اعمالمون و هنرمون و حتی همه چیزمون رو قرار بدیم. این عقل از کجا آوردی؟ این یکی از اساسی ترین بحثای کل این فصله و فصل 11 داره میگه که این حالا میرسیم که تقدم عقل هست یا تقدم ایمان هست. اگه تقدم عقل هست این عقل هم خودش پس میشه ایمان و اینا رو حالا باید یکی یکی باشیم بریم جلو.
او که از این پرسش غافل نبود پاسخی به آن میداد که اهل فلسفه کمتر به آن توجه میکنند. وقتی شناخت و عمل را به عالم عقل و معقول باز میگردانیم عقل مقام مبدع پیدا میکند. اصلا فلسفه جهانشناس نمیتواند از این پرسش که موجود اول چیست بگذرد. به این جهت است که مثلا میپرسد در تقابل عقل و ایمان عقل مقدم است یا ایمان.
ببینید داریم رو سوالمونت مبدا چیه؟ اون مبدایی که ما باید شروع کنیم چیه؟ افلاطون گفت عقل است. خب حالا به همون خب حالا سوال نیست که مبدا عقل است یا مبدا ایمان است. بالاخره دغدغه اولیه ما اینه که این مبدا چی میتونه باشه. حالا بعد میرسید خیلی عجیب میگید حواستون کجاست تو این تاریخ اصلا این حرفا نیست. مبدا همین فکر عمومی مردم است و عقلی که شما دارید دنبال میکنید همین مشهورات جامعه و تاریخ خودتونه. خب
به این جهت است که مثلا میپرسد در تقابل عقل و ایمان عقل مقدم است یا ایمان؟ افلاطون پرسش را به این صورت مطرح نکرده بود. او می دانست که عقل استدلالی نمی تواند اول باشد و به صراحت می گفت که عقل تفصیلی بر عقل بسیط بنا می شود. عقل بسیط عقل استدلالی و تفصیلی نیست و حتی درکی پیش از حکم است و به حکم در نیامده است.
خیلی حرف درست. میخوان این جمله ملا سردارم داشته باشین که هر علم حصولی مقدم است بر علم حضوری. اینم کنارش بیارید کنید شما آره چطوری گفتم هر علم حصولی برمیگردد به علم حضوری. یعنی یه حس اولیه ایم حس ببینید چی شد. میخوان بگون کشف جمله خود آقای دکتر پیش از حکم است. ببینید حکم یعنی تصدیق یه موضوع نه حس است. افلاطون اینا میگن آقا یه عقل بسیطی است که این قضیه نداره که صغرا و کبرا به خدا نتیجه نه خودش یه حس است. میگه ما اول اینو میابیم و این رو تصدیق میکنیم. تصدیقش هم درونی است نه اینکه تعقل کردیم که عقلا بپذیریم. میگه نه، پس هر عقل بسی، هر عقلی که تفصیل پیدا میکنه و بعد شروع میکنه بر خودش زندگی بسازه و مسائل شکل بده، این در یه ریشه اولیه وجود قرار داره. حالا بگون اسمش کشف میخواین بگذارید، حس متعالی بگذارید، اونا خودش متوجهن، یعنی این ساده نیست. چون بعدش حالا این سوال پیش میاد که پس عقل را عقل تایید نمی کنه، بلکه ما یه حسی داریم که میفهمیم عقلی هست و این عقل را حس میکنیم درست داره عمل میکنه. حالا خیلی حرف توش در میاد انشاءالله. ببینید چرا، چون شما اینجا وقتی اگر رسیدین که عقل هر چه بگید حقه، رسیدید به این، خب دیگه اون وقت خود عقل دیگه از سکولار نیست. اگه اینجور بخوایم بابش واق کنیم، نمیدونم چه فکره. چون چرا آخه ایشون داریم این بحثه که آیا عقل به خود، عقل انتزایی به خودی خود کشف ایمان میکنه یا نمیکنه؟ اونجا بحث شده است این؟ نه نمیتونه.
در دقیقه آیمی باقریه فرنگستان هم
شما همین باشه که انتزا، عقل انتزایی کلن چقدر بهش اعتماد کنیم؟ عقل انتزایی را چقدر بهش اعتماد کنیم؟
آقای زوادی این کتاب معرفت هندسه ای
معرفت، بله،
این جریسه اصلا مسلمان یا غیر اسلام یا غیر اسلام، سکولار بودن غیر سکولار بودن نداره.
فرمایشات آقای دایت الله جوادی اینا تو همون بحثشون. اینجا دکتر داوری بگه زبانی کار ندارد به نظر آقای جوادی، این موضوع بحث میشه که آیا عقل همان ایمان است؟ چون مال افلاطون است، مال فارابی است دیگه. این اول بحث است، با این مسئله حل نمیشه. فارابی همه مسئله را نتونسته حل کنید که اون نهایتش اومد گفت آقا عقل همون ایمان است. پس بنابراین هم که عقل داره ایمان داره. عزیزان ما هم انه همین حرفشون امثال آیت الله جوادی اینا. ولی دکتر داوری یه حرفی جدی تر داره. این همه یه مطلبی که ما بتونیم باش همه یه حرفامون رو بزنیم نیست. بحث میکنیم، یعنی هم نباید بحث کنیم که آیا واقعا عقل همان ایمان است یا یه عقلی داریم به نام مثلا عقل افلاطونی که این به یه معنا ایمان رو برای ما تبیین میکنه. تازه حالا بحث سوم میشه. عقل افلاطونی ایمانی که تایید میکنه ایمان کشفیست یا ایمانی است که ما مالکشیم نه اون مالک ماست. اینجا حرفای جدی هست، یعنی تفکیکی اگه از این حرفا بزنن به ما نزدیک میشن، اما اونا خیلی اصلا هیچ عقلی را برای شریعت نمیارن وسط، ضربه به شریعت از این جهت میخوره. حالا بحث میبره، بحث قوی تر از این است که به این سادگی ازش بگذریم.
میشه اینطوری هم گفت، یعنی به یه معنای عقل در همون، یعنی اون کشف رو اگه بخواییم یعنی دو تا مرتبه قارل بشیم، جاکی بسید جاکی مقرد کم، یا حالا اینجا تبدیل عقل و کار بودن، عقل تفصیلی بر عقل بسید، عقل بسید همون نسبتی است که ما برقرار میکنیم با حالا رب، یعنی هست رب و ناس رو با جان و ناس، ارتباطی بی تکلف بی قیاس، اونجا یه ارتباطی هست، اونه که تعیین میکنه عقل چیست. یعنی ما یه نسبتی برقرار میکنیم و اون عقل رو معین میکنه، محقق میکنه، متحقق میکنه که خب بعد از اون، خب بعد البته من یه درکه تفصیلی هم پیدا میکنم، یه درکه تفصیلی ممکنه مثلا اقبال نسبت به عقل داشته باشه یا ادبار نسبت به عقل داشته باشه، تو تفصیلش این اتفاق میفته، اما اون آغاز هم وارد با یه نسبت با حق اتفاق میفته.
طور نی میرن، ما هنوز خیلی بحثمون باید جلو بره، همه حساسیت ها باشه. حالا اسم اینا که شما میفرمان ارتباط بی تکیف بی قیاس، ایمان بگذاریم یا عقل، یعنی دوباره بحث شروع میشه که این چیه جنسش، این ارتباط بی تکیف ها. خب حالا اگه ایمان بگذاریم، حالا حالا شما بگون من ایمان دارم عقل راست میگید، اینجا چرا مقدم دانستید؟ ایمان ها. چه ایمانیست؟ این ایمانی که عقل تایید میکنه یا عقل تایید میکنه؟
ما یه گزاره اصلا اشتباه است اون بیان، یعنی ما اصلا نمیتونیم همچین گزاره تفصیل در رو به ادراک بیان بکنیم. اونجا ما میتونیم وقتی به اون عقل بسیط میبینیم چیزش تلازم و تلاقمش با ایمان یا عدم تلازمش درک کنیم. یعنی بفهمیم که آره این همانه. اما من نمیتونم بگم که عقل میگوید که فلان، یعنی میتونم مؤسسه بر عقلش کنم، چون مؤسسه بر عقل نیست، هم بسته و متحد با عقل.
میریم جلو ببینیم چقدر میتونیم بحث تفصیلی کنیم.
ملا صدرا هم با این نظر افلاطون موافق بود. عقل بسیط و عقل تفصیلی افلاطون در جهان ما چه جایگاهی دارند؟ آیا با زندگی و معاش مردمان و با سیاست و حکومت نسبتی دارند؟ آیا ما را در فهم دین یاری می کنند؟ ما از عقل فلسفی در بحث از مسائل علم و فرهنگ و اخلاق و دین یاری می جوییم، اما از خود نمی پرسیم و گویی نمی خواهیم بدانیم که نتیجه این استمداد و امداد چه بوده است. اگر فلسفه ما را در فهم فرهنگ و دین یاری کرده است، فهم امروزی ما از دین با فهم هزار سال پیش چه تفاوت دارد؟ و اگر اکنون فهمی متفاوت از دو سه قرن پیش از دیانت داریم، چگونه این تفاوت را میتوان به فلسفه ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا که قرنها پیش از ما ظهور کرده اند بازگرداند؟ فهمی که ما مثلا از مقام زن و حرمت و حلیت موسیقی و استفاده از وسایل تکنیک و زندگی در جامعه مصرف داریم ربطی به عقل افلاطونی ندارد، ولی وقتی فیلسوفانه به تفسیر دین میپردازیم گمان میکنیم که همان عقل استدلالی جهان قدیم ما را به فهم تازه‌ای از دین رسانده است.
کلی یعنی اگه بخواید هر کدوم این سطور را بحث کنید کلی بحث میبرید، که خب اولا واقعا اگه این ما با عقلمون دین را میفهمیم و عقل پشتیبان دین است، یا دینی که میفهمیم با عقل بیانش میکنیم، دوتا بحثه. یعنی آیا میشه کسی را با عقل دیندار کرد؟ ما تو تجربه من به عنوان معلم معارف یاد ندارم که در کل این 15 سال من معارف یک و دو، به خصوص یک که میدونی همش استدلاله، سابقه ندارد که ما با استدلال یه بچه مسلمون رو مسلمون کرده باشیم یا یه بچه کافر رو متدین کرده باشیم. اما این بحث دکتر داره اینجاست که آیا این پشتیبانی برای دین دار کردنه. من اینقدرش رو قبول دارم که ما اگر که سوسوی دین در روح کسی باشه، با پشوانه عقلی میتونه استحکام پیدا کنه، جلو بره. این برداشت من است، شاید نمیخوادم وارد این بحثم بشه، ولی چون سوالای خوبی کرده است. که نکته بعدی که باز پیش میاد این که عقل این چند تا نکته که اینجا میفرماد اگر فلسفه ما را در فهم و فرهنگ دین یاری کرده است، خب این که خب پس چرا ما حالا یه حرفای جدیدی میزنیم؟ اما فلسفه که همه حرفای قبل از ابن سینا که عوض نشده. ایشون یه نکته خیلی خوب میگه که شما فکر میکنین که دارید بازخوانی در فهم دین میکنین، شما با عقل جدیدی دارید دین را میبینید. دوتا بحث شده. میگه شما فکر میکنین دارین با همون روح فلسفه یه صدرا یا نمیدونم ابن سینا و اینا دارین دین را بروز میکنید. نه، عقل جدیدی آمده است و دارین با عقل جدید دین رو مطالعه میکنید. خب آره، اما خیلی من یه بار دیگه عرض کردم آن توی خانه بیداری بود، انصافا من که خودم هیچ وقت نمیخوام با سروش در بیافتم، جنبندی نیست، خیلی بی انصافی کرده است. ببینید سروش میاد میگه که خیلی دیگه، حالا شما خوب میفهمید اینا، میگه مطابق عقل تکنیکی زمان بیان دینا درک کنید. علما عقبید، قبض و بست داد. میدونید که میگه آقا دین قبض و بست داره. خب حالا تا اینجاش قبول، اما حالا قبض و بست دین را امروز مطابق حاصل تفکر عقل تکنیکی، عقل تکنیکی کورترین عقل تاریخ ما سالا احساسات منم گل کرده است که بکنه. وقت ما با این عقل به علما که میخوان وسیع ترین متون عالم را که روایت آیه باشه توصیه کنیم که با کورترین چشم ها بیان ببینید، خیلی نامردی است. یعنی اینجا بعد من در حدی هم که دیگه معتقد نیستم سروش یک متفکر نادان است، بدتر از این حقیقتش فکر میکنم نسبت بهش. شاید هم اشتباه کنم، اما نه خب شما عقلتون که میگه که این متن مقدسه، چه تعاملی باید با یه متن مقدس داشت؟ همون عقل مگه نمیگید که تو آزاد بشو از یه عقل محدود؟ عقل به قول غزالی میگه هنر عقل نه که میفهمه محدوده، هر عقلیه که میخوان بگیم غزالی که از بحث خوبش همینه با. میگه عقل هنرش نه که میفهمه محدوده. خب کدوم عقل محدوده؟ همه عقل محدوده. شما بهترینش عقل فلسفیه دیگه، عقل ریاضی، عقل تکنیکی، اینا همه عقل است دیگه. اما تازه عقل ریاضی، عقل فلسفی خودش خوب میفهمه که در محدوده انتزاعیاتش با عالم ارتباط داره. اگه این نیست که فیلسوف نیست. اگه فیلسوفه که اینا میفهمد که محدوده انتزاعیات چه ربطی داره به واقعیت. در صورت که دین تماما شما رو با سوق واقعیت به هر معنایی که میخواین بگیرین، تجلیات الهی میگیرین، دین را میگن میگن با تجلیات حضرت حق ارتباط داره. اینا چطوری میخوان با یه عقل تکنیکی، یعنی عقل تجربی که آقای دکتر سروش میگه دریافت کنین؟ اینجا آدم هیچ کسی اینا نگفته. یعنی شما حالا اینا بگذارین، یعنی کدوم فیلسوفا شما تو این تاریخ سراغ دارید که دیگه از هیوم عصبانی تر نسبت به مقدسات؟ که هیوم اصلا این حرفا رو نمیزنه. من اصلا هیوم میگه عقل تجربی اینقدر میفهمد و همین اندازه رو من قبول دارم. هیوم گاهی شما هیوم ها میخونیم میگه نه بابا میشه پشت سرش نماز خون. بعد اصلا ها ولی اینا بی انصافن. میگم من که ارادتی عقلانی با آقای سروش ندارم، شاید هم متافیزیک چی میگن، متافیزیکی دارم فکر میکنم و ایدئولوژیک فکر میکنم. بفرمایید.
ما هنوز عقل را عقل فلسفی تحویل شده به آراء همگانی این زمان میدانیم و به عقل جهان جدید توجهی نداریم.
این جمله رو دقت میکنی؟ یعنی اومدیم میگویم عقل ارسطویی را آوردیم یا عقل افلاطونی یا عقل صدرایی ها داریم پدیده ها را میبینیم، اما متوجه نیستیم که داریم با یه عقل دیگه میبینیم. میبینید جمله رو یه بار دیگه بخونید، ادامهش بدین، خودش روشن میکنه.
ما هنوز عقل را عقل فلسفی تحویل شده به آراء همگانی این زمان میدانیم و به عقل جهان جدید توجهی نداریم. حتی کسانی که از تحول فهم دین گفتند، از تحول عقل چیزی نمیدانستند و نگفتند، بلکه تأثیر جهان جدید و علم و تکنولوژی در دین را علت تغییر و تحول در فهم دین تلقی می کردند.
میشه مثلا میگم امثال آقای کدیور اینا متوجه نیستن، دارن با عقل مدرن تعقل می کنن ولی اسمش هم میذارن که نه ما میخوایم دین رو به اصطلاح عقلانی بفهمیم. بکنین این کارا، ولی این با عقل مدرن است دیگه، این کارا دارین میکنین.
این رأی کارش به نسبیت باوری مطلق می رسد، زیرا در آن نه عقل جایی دارد و نه دین بر اساسی مبتنی است. ما
یعنی اگه شما بگون که هیچ چیز ثابتی را ما نمتونیم داشته باشیم، به هیچ چیز ثابتی عقل رو جو نداره، خب وقت عملا این میشه دیگه که هر روزی یه جور باید ما مسئله را ترک کنیم، نه اینکه هر روزی اون حقیقت را مناسب روزمون بفهمیم. یه وقت است ما هنوز نسبتی با حقیقت داریم اما میخواییم که بر اساس این عقل بفهمیم. عقل ها متحوله ولی حقیقت که متحول نیست، حقیقت ثابته.
بگیم که تحول در فهم دین وجود داره، اما اینکه علم و تکنولوژی تأثیر جهان جدید و علم تکنولوژی در دین علت تغییر و تحول در فهم دین، این اشتباهه. یعنی ما ممکنه فهم دین تغییر کنه، اما فهم دین یه مرتبه بالاتر داره از اینکه حالا مثلا علم و تکنولوژی تغییر کنه. مثلا علم رو همواره هم فیلسوفان از اسلامی و غربی اینا گفتن که مرتبش غیر از فلسفه است، فلسفه متفاوته. حالا بگیم دین و فلسفه هر دوتاشون تفکران اینطوری است که اگه علم تغییر کرد یا آداب و رسوم تغییر کرد یا این مباحث که معمولا اینا اینطوری بحث میکنن، میگن الان جهان جدید شده است، جهان جدید شده است. خب چی جدید شده؟ امور ظاهری تجدد اشاره میکنه و بعد میگن که تو اینو تغییر کرده پس باید احکام دینم تغییر بدیم و همون حرمت و حلیت موسیقی و اینا رو بعد اون عوض کنیم، مقام زن و این چیزا رو. اینه که این خط مراتبه که بعد طبیعتا به چیز میرسه دیگه، به همون نسبت گرایی مطلق میرسه.
همین که گفتین داغ کلانی گرد داریم که پس ما یه تحول عقل داریم که این هست، اما این تحول عقل در نسبت با حقیقتیست یا خودش حقیقته؟ ما میرسیم به این که نه، در عقل میگه که حالا آروم آروم میرسیم به یه حقیقتی که ما بله در طول تاریخ عقل تحول پیدا میکنه، ولی عقل خودش اصیلش یا به یه چیزی رجوع دارد؟ این بعد آروم آروم روشن میشه که نه، اشتباه اونجا پیش میاد که ما تحول عقل رو به این معنا بدونیم که پس حالا هرچه این عقل متحول یافته خود بنیادی عمل کرد همون اصیله. این خطرناک میشه، این وحشتناک هم میشه. همینا که این آقای کدیور اینا که گفتن نگاهی نظرشون واقعا هیچی دیگه نمیده، همین که آقا میفرمون یه نسبیت صرف به وجود میاره.
این رأی کارش به نسبیت باوری مطلق میرسد، زیرا در آن نه عقل جایی دارد و نه دین بر اساسی مبتنی است. ما وقتی از عقل سخن میگوییم و آن را اصل علم و وجود میشناسیم، بیشتر نظرمان به عقل مشترک و آراء همگانی است. یعنی مصداق عقل در نظرمان با مفهومی که در فلسفه از عقل و ایمان حاصل شده است تفاوت دارد. این مفهوم در طی تاریخ از عقل افلاطونی و ارسطویی بسیار دور شده است.
کدوم عقل که مشترک و آراء عمومی است؟ یعنی ما میگم آقا عاقلانه است، بعد که میگم چرا عاقلانه است، خب همه میگن، یعنی همه میگن به خودی خود عاقلانه است، یعنی نمیگم نیست. این اون عقلی نیست که میخواد که به حقیقتی رجوع کنه، دا ارتباطش با اون حقیقت با عقل افلاطونی این نیست. فعلا اینا داشته باشی.
اشاره کردیم که افلاطون عقل تفصیلی، عقلی که در تاریخ فلسفه به مطلق عقل مبدل شده است، را مستفاد از عقل بسیط می دانست. عقل بسیط هم در نور خیر به فهم و ادراک می رسد. چنان که از تمثیل مقاره در می یابیم و در متاوی آثار افلاطون به صراحت ذکر شده است.
نه بد نیست داشته باشید، خودنم مستحضرین دیگه که اینشون خب معتقد است که جمله ببینید، عقل بسیط هم در نور خیر به فهم ده، یعنی شما در ذیل اون مسل که قرار میگیرید یه حس متعالی پیدا میکنید. این میشه چی؟ این میشه همون عقل. این پس عقل چطوری پیدا شد؟ عقل بسیط هم در نور خیر به فهم و درک در میاد، یعنی نور خیر یعنی اون نور مسل هست به شما میرسد، شما درک میکنه عاقلی. پس عقلانیت در نسبت با حالا مسل اونجا بگیم ظهور میکنه. پس افلاطون چرا با یه آدم عادی فرق میکنه؟ چون نسبتش با اون درست کرده. میگم آدم همه رو دعوت میکنم که بیان تو این نسبت قرار بگیرن. این عقل افلاطونی است. ولی عقل موجود چیه؟ تفاوت داره. فرمودن تفاوت داره. حالا بریم جلو.
اما از اینها که بگذریم، چرا باید فهم با عقل را یک قوه نفسانی بدانیم؟ فهم از بودن ما در عالم و عالم داشتن منفک نمی شود و اگر چنین است ما صاحب و مالک آن نیستیم.
ببینید اینجا خیلی بمونید. اولا عقل یک قوه نفسانی است یا نه؟ یعنی شما یه حس متعالی بگی، چه فرق علامه طباطبایی با اون آدم عادی در فهم قرآن چیه؟ خب میگم علامه عاقل تر است. این عاقل تر مال کجای علامه است؟ میگم حس متعالی تری، تعبیر خدا آقای دکتر، عقل را یک قوه نفسانی بدانی. یعنی این آدم با این نفس ناطقش یه قوهی داره، این میشه عاقل تا اینجا. حالا دومیش عجیبه که من دو تا خط زیرش کشیدم. میگه فهم از بودن ما در عالم و عالم داشتن منفک نمی شود. چرا؟ پس میگه فهم از بودن ما در عالم. خب حالا علامه طباطبایی این عقل از کجا آورده است؟ این عقل از کجا آورده است که میتونه تفسیری رو جلو ما بگذاره که تعبیر آیت الله مطهری بلدین دیگه، 100 سال دیگه فهمیدی. آیت الله جوادی از خودم با گوشش شنیدم فهمیدن چه خوشبین از شیخ مرتضی که میگه 100 سال دیگه فهمیده میشه المیزان. خب حالا سوال نه، سه تا بحث شد اینجا. یک، اون قرآن که مال خودشه، جا خودشه، میگن مسئول مثلا. دو، علامه طباطبایی و عقل علامه. سه، المیزانی که حس علامه در این تاریخ به ما داده است. سومیشه نگاه کنین، فهم از بودن ما در عالم و عالم داشتن منفک نیست. خب اینجا بالاخره آقای داوری وام داره هایدگر است، میدونین که دو هایدگر هم بحث عالم بودنه که عرض کردم. میگه که شما در یه حیات خاص وجودی که قرار بگیری عالم دار میشین، که رفق فردیده اینا میگن که دنیای مدرن آدم ها بی عالم میکنه. چرا؟ چون نسبتش با وجود به هم میزنه، هیچی نیست دیگه، کسرت صرف میشه دیگه. ایشون میگه نه، سه تا بحث مهم اینجا شده است که یکیش همون بود که چطوری ادراک میشه عقل. دو، این که این یه مسئله است که در خود انسان ظهور میکنه. سه، دوباره تاکید من اینه که این از فهم از بودن ما در عالم، فهم از بودن ما در عالم و عالم داشتن منفک نیست. حالا میخواین بحث کنید، میخواین بریم جلو، رو این باید خیلی وقت بگذاریم که ما فهممون را چطوری میتونیم به دست بیاریم. تفاوت عقلا کجاست دیگه؟ حالا راحت میتونید برسید که تفاوت عقلا در تفاوت عالم، عالم است. عالم ها که متفاوت شد، عقلا متفاوت شد، چون عقل و فهم اینجا یه معنا دیگه داره. آره، صرف خودش نگون، بگون تاریخی که به خودش هم مربوط است. بالاخره علامه تو تاریخی است که اون عرایزی که من یه بار داشتم، هیوما میفهمه، آینده میفهمد، مدرنیته رو میفهمه، اینا رو میفهمد، اون اونسی هم که بگو عرفان بهش دادست، قرآن بهش دادست، این هم میفهمد، میشد علامه. علامه در تاریخ خودش علامه است، اما نه در بی نسبت با اون، بگویم مسئله خیر، بگویم با قرآن، بگویم با قاضی طباطبایی. اینجا اینا باید همش روشن بشه. یه نحوه پدیدارشناسانه به موضوع میتونیم نگاه کنیم، یعنی نگذارید یه موضوع چهرش ظاهر بشه بقیه پنهان بمونه. بگون صحبت کنیم ببینید چی.
جمله آخر که نتیجه اون جمله قبلی که میگن فهم از بودن ما در عالم و عالم داشتن منفک نمی شود، به نظر میسته این جمله دومیه تازه مهمتره، چون نتیجه این جمله اوله. و اگر چون این است، ما صاحب و مالک آن نیست.
بله،
یعنی به نظر میسته نقطه مقابله اون چیزی که ما الان مثلا از فلسفه که نظر رو الان بحث بشه دیگران تو هست که زمان دقیقا همین که خود اینم عجیبه که بحث بشه در آن مرتبط میشه
تحت فهم اونجا.
بله،
سعه داره تدیده.
بله، همزم اینه که حالا اینا به خاطر این گفتن که حالا مثال علامه و اینها که میزنید فارغ از حالا نگاه ارزشی به موضوع که ما خودمون که هستیم که خدای نکرده بخوایم مثلا بگیم علامه در چه سطحی بودن یا نیستن، ولی از این منظر که نگاه میکنیم من حتی هرچقدر رجوع میکنم به المیزان، باز هم میخوام بگم مصداق دقت در این معنی رو نشانه هاش رو در علامه هم ما زیاد نمیبینیم. یعنی باز میگم خدا نکرده اصلا قصد ارزش نگاه کردن به موضوع نداریم ما، چون
همین شاید تو ذهنتون هست همین جمله که گفتید. علامه چرا میاد بحث فلسفی را از متن تفسیر خودش جدا میکنه؟ تو فلسفه شما مالک میشین واقعا.
خب خواهم بگم این اتفاق چقدر افتاده واقعا. من اتفاقا هر چقدر رجوع میکنم به المیزان میبینم انگار آخرش رنگ و بوی بیان فلسفی دارد تو تفسیر.
آره بحث میکنی. من خودم درست عکسش حس میکنم روح المیزان. تفاوت چه اشکال ندارن اینجا به من، یعنی شاید بگم مثلا برام یه نقطه کشفی بود که و علامه چقدر میشه تاریخ و تغذیه کرد. این میگم یه بار با آقای دکتر سروش هم تو خونه رفقا یه جلسه کوچولو داشتیم، من ازشون هم پرسیدم، حالا سروشی هم بود که از انگلستان اومده بود، یعنی همون وقت بود که من نبودم، قبلش گفته بود سروش حرکت جوهری مرد، یعنی این سروش ها دارن میگن. بعد من ازشون پرسیدم که اون زمان بود که خب شهیدن تحت تاثیر المیزانم بودم و اینا، گفتم نسبتتون با المیزان چطوریه؟ جمله شبینی گفت من هر وقت رجوع کردم از المیزان جواب گرفتم. میخوام از این نتیجه بگم که حساسیت ما خیلی مهم است در رجوع به المیزان. المیزان اگه بگم در یک کلمه قهرمان عبور از اعتباریات برای رجوع به حقیقت است، در تاریخی که قوامش اعتباریات است، یا بگم سوبژکتیویت است. یعنی شما اگه تاریخ خودتون رو تاریخ سوبژه شدن همه چیز بدانید، علامه رو تو سنگره که سنگره ماورای سوبژه بودن همه چیز دارد شما را رجوع میدهد به عالم، این کلیت بزرگی است از علامه. از این جنس نگاه کنید و حالا مورد بیارید، یعنی حساسیت علامه به این معناست. لازم نیست که علامه هایدگر بخونید که
حالا بنده ایچه کلی تره حتی میخوام بگم مثلا ناظر به خود شخص علامه هم نیست، عرضم اینه که همونطور که به چه معنای میگیم فلسفه اسلامی از فلسفه یونان جدا میشه و یک تأسیسی در فلسفه رخ میده،
خب.
اصلا چرا اینو میگیم؟ اصلا میگیم چرا میگیم فارابی مؤسس فلسفه اسلامیه؟ خب آیا غیر از اینه که میخوایم بگیم که یک از میان در واقع پنجره هایی که تو فلسفه یونان باز شده به روی حقیقت، که انگار یک پنجره انتخاب میشه و اون مورد دقت قرار میگیره و باقی پنجره ها از منظره اون پنجره دیده میشه،
باره.
به این معنا تأسیسه. حالا مثلا تو بیان توان بچه هایی که اصلا دید که حالا ممحض تره مثلا محزونی و اینا دیگه واضحه، میگن فارابی اومد تو از بین زوجهای فلسفی زوج وجود و ماهیت رو جدا کرد و از منظر این زوج به ما بقیه زوجها نگاه کرد، به این معنا فلسفه اسلامی تأسیس شد. من خواهم بگم اگر کلیت این حرف رو قبول بکنیم، اون چه که مثلا تو نگاه پدیدارشناسی امثال مثلا هگل یا هایدگر دارن میگن باز میتونه آبستن یک همچین تأسیسی باشه، حتی در حیطه منظورم حیطه اسلامه و قرآن روایات ها میتونیم این حرف رو بزنیم که اون پنجره ای که اینا دست گذاشتن روش، اگر همون کاری که فارابی در زوج وجود و ماهیت کرد، ما بیایم اون تأکید رو ببریمش رو مثلا پدیدارشناسی، چه بسا به یک تعیان جدیدی برسیم که این تعیان لزوماً تعیان مثلا فلسفه غربی نیست، ولی منظرش متفاوته و میتونه به یک تعیان جدیدی هم برسه. به این معنا میخوام بگم المیزان خیلی اونطوری نیست. یعنی اگر ما بگیم مثلا حالا اون چیزی که مثلا میگن ما مالک فهم و صاحب فهم نیستیم، این مورد تأکید نگاه فلسفی قرار بگیره و اون در واقع هم به تعبیر حالا هایدگر اون پیش فهم، پیش دید یا پیش مفهوم اصلا مورد تأکید قرار بگیره، ما به یک تعیین جدیدی از مباحث حتی امکان داره برسیم.
طوریست اما برگردین ببینید شما این جمله که خوندین من برداشت خودم میگم شما دو تا نسبت با واقعیت واقعیت هم اونان وجود حیه به حمل شایه، نه به معنای مفهومی. شما چه نسبتی برقرار میکنید؟ یه وقت دائم تعامل دن هی چهره می نمایاند و هی در قبل شماست دیگه، وجود اگه قبل شما شد دائم در محضرشید و دائم هم دیچید هی رخ می نمایاند، می آیی که بگیریش می بینی نیست، یعنی همون ظهور و خفام که هایدگر هم میگه خوبم میگه. یه نوع رجوع به واقعیت، یه نوع اینکه فهمیدی یا تمام شد. حالا من صحبت همینه، یعنی در فضایی که علامه تعیین میکنه، حالا من همینجا تو پرانتز بگم، حس نمیکنه، حس من این نیست که دغدغه علامه را شاگردشون به خوبی همیشه گرفتن. نمونش صراحت آقای مطهری تو مقاله ششم، یعنی که بحث اخلاق و بحث میکنند که اعتباریات، جمله صریح آقای مطهریه که اینا حرف مارکسیست داز آقای طباطبایی میزنن. یعنی اینجا به معنای این نیست که همه علامه رو شاگردا دارن، این رو جدا کنیم از اینکه هر کدوم از شاگردا بهره خوبی از علامه بردن، اما ما داریم رو علامه بحث میکنیم، ما دغدغه هایی که تو متن المیزان است، و باز به این معنا نیست که همه المیزان و همه شاگرداشون تونستن بگیرن. من رو خود المیزان به خصوص حرف دارم. یه بار دیگه هم با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم که ما اگه بعد از این که مثلا این کتاب خرد رو خوندیم، ما یه آگاهی پیدا کردیم که مثلا فهم از بودن ما در عالم و ایناست، ما بعدن با چی باید ادامه بدیم خودمونا در این تاریخ؟ آیا ما آخرش با روایت ها آیه خودمون رو ادامه میدیم، یا با همه حرفای هایدگر و هگل اینا؟ من خودم نظرم است جای ما یه جای دیگه است و افق دیگه ای هم برای ما گشوده شده است، بسیارم امیدوارانه. همینجا میگم، یعنی من خودم نظرم است با امثال متنای مثل هایدگر و مثل آقای دکتر داوری آیندهمون پیدا نمیشه برامون، و خدای نکرده حتی ممکنه یه یأسی شما را بگیرید. یعنی رفقای خودمون را دارم میگم، یعنی اینجا من تحذیر میکنم رفقای خودمون را که به پاید خودتون تو این متون تعریف نکنید. تعریف شما از نظر خودم به عنوان یه معلم پیر این را دارم میگم. اما برگردیم، دغدغه علامه یه چیزی ماورای همین که میگون ماهیت و وجود و این تقسیم بندی های اینجوری، جلو شما یه نوع عبودیت میگذارید. حالا ادعاست، یعنی قرآنی را جلو شما میذارید که حس میکنید هیچ وقت مالک نمیتونید باشید، دائم یه ذره این ده انا اقل الاقلینی که حس وجود مقدس حضرت سجاده است. من فکر میکنم ادعاست، شایدم اشتباهم، فکر میکنم تو علامه به شما اینا میده، و یا بگم که چون من گم شده خودم این بوده است و حس میکنم که علامه این گم شده را به من داده است. حالا بحث دومی شد، ولی به هر صورت این حرف خیلی مهمه که ما خودمون را در نسبت عالممون باید پیدا کنیم. حالا اگه در نسبت عالممون پیدا کنیم، مالک عالممون میشیم یا همواره اینجا دایزاین حرف داره برادون، در عالم افتادگی تعبیره، در بیرون بودن خودتون، این حسی که دائم میخواید خودتون را در نسبت جهان بهترش را که من اخیراً دارم مینویسم جواب آقای معظم، یه سوال خوبی کرده است، منم با حوصله میخوام جواب بدم. شما در دایزان چه کار میکنید؟ میان دائم خودتون را میخواید در نسبت به بقیه معنا کنید، بیرون افتادگی شمایید. حالا برگردین به خلیفت اللهی که دین به شما میده، که خلیفت الله حامل همه اسماء یک، هر موجودی صورت اسمی است، دو صاحب اسماء با تمام موجودات پیش همه موجودات هند و همه موجودات هم پیششونه. این چقدر وسعت خلیفت الله میشه؟ بیرون افتادگی را بیان با دیده قنید. ببینید هایدگر، اگه هایدگر نبود من این نحو گفتار رو نداشتم، اما این نحو گفتار خیلی گسترده تر از که دین جلو شما گذاشته است. نمیدونم عنایت کردین دارم چی میگم. ببینین، شما میدونین که ذات از صفات جدا نیست، همه اسما را به کی دادن؟ به خلیفت الله دادن، علم آدم. همه مخلوقات صورت اسما هست، صاحب اسما کیه؟ خلیفت اللهه. پس خلیفت الله با همه اسما هست، پس با همه مخلوقات هست. به چه وسعتی؟ به وسعت همه عالم. خودت هم تو دین میگون مگه نمیگون که وقتی ایناش این روایت ها اهل سنت آوردن که میگه امیر قیصری توی فصوص میگه، میگه که علی به قول خودش حالا رضی الله عنه گفت که من با پیامبر خارج شدم از مدینه، هیچ شجر و مدری نبود که با پیامبر برخورد کند و نگد اشهد و ان محمدن رسول الله صلوات الله علیه. از این خیلی چیز گیرتون میاد. میخوام عرض کنم این حضوری که آموزه دین به شما میده در حدی که این همه وسعت ما میخوام، مقابلش شما چی دارید؟ مقابلش یک فردیت زشتی که حاصلش سرمایه داری شده است. سرمایه داری مبنای فلسفی داره دیگه. حالا شما ببینید هایدگر خیلی زحمت میکشه شما را آزاد کنید از اون فردیت. حتی اون حرفی که هگل میزنید، حالا بعد بیشتر باید با هگل صحبت کنیم، که آخرش منحصر میکنه روح کلی را در یه انسان، و این انسان همین انسان از یه چیزی محدود میشه، ایدئالیسم میشه در واقع، یعنی ایدئالیستیست یه حضور وجودی را ما از هگل ظاهرنی میگیریم. حالا بیشتر ببینیم این بیزر حرفای نوییهو برای ما داشته باشد ما استفاده میکنیم، ولی همین حضور ما تو آموزه‌های دین داریم. و جای دیگه آیا با همون زبان، اینجا دیگه نمیتونم بگم آیا با زبان المیزان میشه تا اینجا با رسید یا نه نمیدونم، اما این دین اینا جلو ما میگذره. این که من بحث کردم که ما در نهایتش از این مباحث به یه جای دیگه میخوایم برسیم.
از میزان یه بحث فلسفی هم داره، حالا میشه ربطش بدیم به اینکه همون عقل بسیط، یعنی عقل استدلالی که میاد در کنار عقل بسیط، یعنی یه کشفی اجمالی و در کنارش استدلال
تفصیلش
شاید دیگه باشد میبینم. من بیشتر منظورم زبانه، چیزی که در زبان تعیان پیدا میکنه. ببینیم ما میگیم فلسفه اسلامی یک تعیان دیگر از فلسفه یونانه، دیگر بودنش حرف دیگه،
یعنی میگن این زبان یونانه.
نه چون فلسفه اسلامی دیگر یونانه،
زبان فلسفیه.
آره میگم زبان فلسفی باز میتونه دیگر از همون فلسفه اسلامی حتی میتونه دیگر از زبانه،
طور نیست بگون، ولی یعنی باشه دکتر داری تو مقدمه همینم اینه میگه، میگه که به من میگن سخت مینویسم، من سخت نمینویسم، حرفای سختی میزنم. آیا نمیشه اینجوری که من برداشت خودم از المیزانه، چون حرفای جدی میزنه و مردم عادت به این نوع تفکر ندارن متهمش میکنن به فلسفه، حقیقتش اعتقادی پیشینه هم کاری به حالا نداره. من قبول ندارم که آقای طباطبایی فلسفه حرف میزنه، حکیمان حرف میزنه، بسیارم دقیق حرف میزنه، بسیارم موجز حرف میزنه، اما مواظب است که این چه. من خودم رو شوخی وقتی از نهج البلاغه بحث میکردیم تو مسجد، یه لحظه نزدیک بود که با استدلال این ملا صدرا بگم، گفتم این ملا صدرا رو بیرون کنید نگذارید بیا، یعنی از مسجد بیرونش کنید. منظورم این بود که یوهو حواسم پرت نشد و با ملا صدرا و عقل صدرایی حکمت امیرالمومنین رو ببینم. علامه بسیار هوشیار است از این جهت، یعنی شما همدون هوشیارین که وقتی فلسفه را شناختید ببینید که این فلسفه نباید بیاد چشم ما بشه برای دیدن روایت و آیه. کی اینا میفهمه؟ کسی که فلسفه را میشناسه. یعنی که من خودم حداقل من با این اقلیت هم میفهمم که اینجا اگه با صدرا حرف بزنم امیرالمومنین در حجاب رفته است، ولی عکسش اگه بتونم امیرالمومنین را با امیرالمومنین بگم ولی بعدش بگم صدرام اینا گفت، یعنی بیارم کنار قضیه، به نظر من اینجا ظلم به متن نشده است. کاری که علامه میکنه انگار از این جنس است. حالا باید فکر کنیم. بفرمایید دیگه
یه جمله‌ای هم داره در ادامه که میگه که آنها که عوالم متفاوت دارن فهمشان هم متفاوت است. بعد من یاده این صفحه 66 افتادم که میفهمد که شاید اشخاصی باشن که بتوانن به دو زمان تعلق داشته باشن.
بله.
و حالا با توجه به این بحث که بفرمایید چه بسا مثلا بشه فهم من برداشتن میگه میرام با شما بگین یا نه، ولی که فهم علامه در عالم قرآن اتفاق افتاده و شاید به همین بر همین مبنا هم باشه که ما اون رو سخت میفهمیم و یه جوری مثلا میخوایم بگیم که این فلسفی
من البته با همون روش خودم معتقدم این حرف رو هیچ کدومش حرفی نباشه که یکی حرف زده باشد و بقیه نزده باشد، یعنی فزارم من اینجور که احتیاط میکنم که نتیجه نگیریم که این برداشت من باید یه برداشتی باشد که حالا دیگه همین باشد. بالاخره این حرف حرفی است که جدی ایشون داره میزنه و ما هم فکر میکنیم. منم در حد خودم که میتونم المیزان را برگردم بهش میگم که یه همچی حسی دارم.
حالا من هم میگه ایش یه نمره خیلی کوتاه عرض کنم، فکر کنم که قضیه این طوری باشه اون ادراک بسیط و اون عقل بسیط رو دست ندید. اتفاقی که میفته فکر کنم این باشه که ما باید دو جهت مراقبت کنیم، یکی این که حواسان باشه به حقیقت، از این جهتی هم ما وقتی رجوع میکنیم به حقیقت یافتی پیدا میکنیم، باید مراقب باشیم اون یافتمون به واسطه تعیین پیدا کرد حقیقت نیست، یعنی خود حقیقت نیست. این حواسون باشه در عین حال که ظهور حقیقت هم همه واره ظهور کامله، یعنی ظهور کامل ظهور ناقص نداره، حق هر ظهوری ظهور کامله اما بازم خود حق نیست. علامه از این جهت چیزه، یعنی علامه کامله جامعه فهمش، اما اون باشه خود قرآن نباشه، یعنی مراقب باشیم که فاصله رو نگهداریم، یعنی باید فکر کنیم بهش، یعنی اینکه حالا تفاوت چیه و اینا، بالاخره اینا هم باید نیاز به رجوع دیگر به قرآن داره که بتونیم بریم تو رو چیز بکنیم. شاید علامه رو بتونیم بگیم که یافتش از قرآن لااقل از این جهت فلسفیه که به هر حال فیلسوفه، اما فیلسوف اسلامیه و فیلسوف اسلامی هم خود فلسفه اسلامی به ما یاد میده که بفهمیم محدودیم، بفهمیم که خودمون مطلق ندونیم و عقل مراتب داره، من خودم رو عقل خودم رو میراش قرار ندم برای عقل. اینو ما همتون باشه بکنم توی فلسفه اسلامی این توجه هست و از این جهت علامه میتونه یه رجوعی به بیرون حقیقت بکنه، چرا؟ چون اینو حواسش هست، اون عقل مثلا بگیم مثلا تمامیت یافته یه مطلق شده نیست، واقعا یه عقلیست که به محدودیت خودش هم واقفه. از این جهت خوندنش مهمه که ما رو متذکره به قرآن هم میکنه.
مولا صدرام انجلسی مولا صدر عظمتش اینست که ما را مقلد خودش نمی کنه و این واقع ارزشه. علامه با مولا صدرا به حالا حضرت امام اینا خیلی روششون خوبه، با عقل ما با ما حرف میزنن، این خوبه، لازم نیست فلسفی حرف بزنن اما با عقل ما با ما حرف میزنن. خب این یکا تمومش کنیم بعد میگیم.
این فهم چنان که اشاره شد جدا از عالم انسانی نیست و آنها که عوالم متفاوت دارند فهمشان هم متفاوت است.
درست شد این جمله؟ این خیلی حرف برای شما برای بعدن داره دار که پس آقا تموم شده، چون ما عوالم مختلفی میتونیم داشته باشیم پس چرا با هم دعوا میکنیم؟ آقا این توی عالم خودش این فهمش میشه، خودش باید هوشیار باشد که نسبت به حقیقت ببینه چقدر میتونه. چه اشکال داره که الحمدلله این فضایی که ما توی این جلسه میبینیم اینه که چه اشکال داره که ما بگون افراد نسبت به حقیقت در عالم خودشون متفاوتن، این نسبیت به وجود نمیاره. ولی اگر از این منکر بش از این مسئله را منکر بشین، یا باید حتما نسبی فکر کنین مثل خیلی ها تقریبا دنیا امروز نسبی فکر کنین، یا من باید منجمد فکر کنین. ببینید خیلی جا خوبی قرار داریم ما که ما یه همچی امیدی داریم به آینده رفقا و تفکری که میخواییم حاضر بشه که آقا طاهرزاده آخرش طاهرزاده خودش است، آقای نصر خودش است، این که نمیشه که این در عالم خودشه، طور نیست همه انقلابی باشیم همه ولایی باشیم ولی آخرش در عالم خودمونی. پس چه اشکال داره من در عالم خودم با حقیقت مرتبط باشم و متفاوت باشم با عالم شما، ولی هممون هم به یه حقیقت رجوع داریم و اون حقیقت هم با چهره های مختلف با ما هست. و اینجاست که تو اون کتاب سلوک ما خیلی تلاش کردیم که راز تفاهم تو اینجاست. یعنی شاید بگیم شاه کلید کتاب سلوک اینه که این تفاهم ها چطوری ما به این تاریخ باید برگردونیم. اینم عنایت دارید اونجا ما خیلی این تفاهم و البته اونجا ما یه بحث اساسی داریم که اینجا تازه همه یه مطلب نیست، چون یه ابرمرد متعین یافته‌ای در این تاریخ هست به نام امام خمینی که ذیل این میشه تازه اون تفاهم. یعنی تازه اگه دغدغه تفاهم پیش اومد رجوع به حقیقت مسئله به شما نمیده. همطور که رجوع به قرآن بدون محمد صلوات الله علیه محال است و بعد رجوع به اهل البیت محال است، اینا دستگاه فلسفی داره همش. رجوع به تا حقیقت در این تاریخ منهای کسی که قلبش سلوک این تاریخی است به ادله ای که اونجا گفته هیچ وقت تفکر بر نمیگرده. اگه تفکر بر نگرده تفاهم بر نمیگرده. ببینید چه موقع من با شما تفاهم دارم؟ وقتی شما را بفهمم، نه وقتی که شما را بگم بیا مثل من فکر کن. این که تفاهم نشد که، تفاهم تفاعل این گم شده است تو این تاریخ. و این بحث بحث خوبی است برای فهم این که چطوری تفاهم به تاریخ برمی‌گرده.
عالم تجدد را هم با بودن در آن عالم میتوان شناخت، زیرا فهم عالم جدید در آن عالم و با آن عالم مناسبت دارد. تجدد را با عقل عالم قدیم نمیتوان شناخت. البته این همه سخن که درباره تجدد و غرب در جهان توسعه نیافته گفته می شود، گزارش ها و حکایت هایی از عالم غربی و متجدد است. اما این گزارش ها و حکایت ها کمتر با درک و فهم تجدد می خوانند. اشکالی که پیش می آید و رفع آن آسان نیست، این است که همه مردم جهان از هر جا که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند، از عهده آموختن علم جدید برمی آیند و نه فقط می توانند در ریاضیات و فیزیک دانشمند شوند، بلکه در علوم اجتماعی و انسانی هم به درجات بزرگ دانشمندی می رسند. با توجه به این نکته ممکن است گفته شود که موکول کردن فهم امور و حوادث جهان جدید به شریک شدن در فهم تجدد نمی تواند وجهی داشته باشد. این گفته از آن جهت بیوجه هست که اولا آموختن علم جدید کوششی برای ورود در تجدد است. ثانیاً فرا گرفتن علم حصولی اگر پشتوانه روحی نداشته باشد،
فقط همین روحیشو بگم، یعنی همون کشف و علم بسیطا، یعنی یه چیزی پشت این آموخته ها باید باشد که ما در دنیای خودمون نداریم. ادامه بدید.
ثانیاً فرا گرفتن علم حصولی اگر پشتوانه روحی نداشته باشد در مرتبه ای متوقف می شود و به هر حال صاحبش را به مقام تصرف و ابتکار در کار علم و پژوهش نمی رساند. علم جدید را با عقل جدید می توان از آن خود کرد و البته آن را نمی توان به عنوان وسیله برای رسیدن به هر مقصودی به کار برد.
شاهکار جمله رو دیدین؟ بقیل خب حالا بر فرضم علم جدیده با عقل جدید مال خودت کردی، تو جمهوری اسلامی میخوای باش چه کار کنی؟ این علم جدید سکولاره، هر کاری تو ازش نمیتونی بکشی. دقت میکنی جملات خیلی کار ازش میاد. حالا انشاءالله باشد که بعدم یه خود روش بمونیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.